بزرگترین رویای زندگی تو تصور کن. واسه رسیدن بهش باید بارها و بارها و بارها شکست بخوری. چون هیچ قهرمانی بدون شکست نیست. سلام بچه ها، من مهیارم و خیلی خوش اومدید به اپیزود 6 از پادکست اسپورت منتالیست. این اپیزود توی نیمه اول آبان ماه 1402 داره ضبط میشه. الان که در کنار تو هستم و قراره با هم چند دقیقه رو صحبت کنیم، چیزایی رو یاد بگیریم، 5 قسمت یا به اضافه اپیزود اولمون 6 هفته رو در کنار هم بودیم و حالا قراره به این مسیر ادامه بدیم و چیزای بیشتر رو با هم یاد بگیریم. اگه اپیزودهای قبلی رو هنوز گوش ندادی، حتما سر فرصت گوش کن، نوت برداری کن. اگه سوالی بود از من بپرس، اگه نظری داری توی کامنت ها بگو، اگه انتقادی داری حتما به هم بگو تا بتونیم آموزش های بهتر و بیشتری رو متناسب با نیازی که تو داری در اختیارت قرار بدیم. پس بدون معطلی میریم سراغ اپیزود 6 از پادکست اسپورت منتالیست. خب بچه ها دقت کنید، ما 2 تا اپیزود قبلی در مورد شکست با هم صحبت کردیم. امروز میخوایم تو گام سوم و فعلا پایانی در رابطه با باورهای صحبت کنیم که قراره تو شکست برای خودمون بسازیم، که اصلا باورهای چی باشن که نتیجه‌های بهتری رو به ما انتقال بدن، برای ما بسازن. میخوام یه مطلب خیلی مهم بهت بگم. خب گوش کن، خیلی مهمه. از دیدگاه دکتر الیس، وقوع یه شکست توی ورزش میتونه به عنوان یه واقعه مهم تو زندگی ما باشه. اما ایشون معتقده که شکست اونقدرها هم فاجعه و وحشتناک نیست، بلکه نحوه تفسیر و تحلیل و فکر کردن ما اون اتفاق رو به یه اتفاق وحشتناک تبدیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی ناراحت شدن ما بعد از شکست میتونه روی نوع فکر کردن ما اثر بذاره و در ادامه به احساس ما درباره شکست ختم بشه. یعنی این مدل فکر و نحوه پاسخی که من و تو به اون اتفاق میدیم چیزیه که باعث بروز احساسات میشه و حتی گاهن اون احساسات به رفتار منجر میشه. خب حالا چطور این رو تغییر بدیم؟ اصلا از کجا بفهمیم که من دارم اشتباه فکر میکنم و از این تجربه به چه شکلی باید مفید استفاده کنم؟ با تفکر منطقی. ما میتونیم با تفکر منطقی نسبت به اون اتفاق که اسمش شکسته واکنش بهتری داشته باشیم، در نتیجه افکارمون، احساساتمون و در نهایت رفتار ما متفاوت باشه نسبت به چیزی که تا به امروز بوده. امروز میخوام تو گام سوم شکست ها 3 تا اصل کلیدی بهت یاد بدم که به عنوان راهنمایی واسه مدیریت شکست‌ها بتونی ازشون استفاده کنی. 1. تشخیص باورهای نادرست و غیر منطقیه. 2. تغییر تفکر. و 3. پذیرش واقعیت. پس چی شد؟ اولی میشه تشخیص باورهای نادرست و غیر منطقی، دومی میشه تغییر دادن اون مدل فکری و سومی هم میشه پذیرفتن واقعیت. ما در ادامه تو دقایقی که پیش رو داریم این ستا رو با هم بررسی میکنیم، این ستا رو یاد میگیریم و به مرحله اجرا میرسونیم که اصلا خب چطور اینا رو اجرا کنم. اوکی؟ اگه موافقی یه فاصله کوتاه بگیریم، متمرکزتر، با دقت بیشتر بیایم سراغ این ستا فاکتور، ستا اصل مهم و دربارشون با هم صحبت کنیم. مورد اول چی بود؟ تشخیص باورهای نادرست و غیر منطقی. ما باید با دقت به باورهای خودمون درباره شکست نگاه کنیم. ببینیم چه باورهایی داریم. این اولیشه. اصلا باید ببینیم چه باورهایی داریم تا بعد حالا اگه اونایی که بدن رو بیان دستخوش تغییر کنیم. همه باورهای ما که بد نیستن. بعدش ببینیم این باور نادرستی که داریم چه احساس منفی رو در من به وجود میاره. یا اصلاً این باور ممکنه چه پیامدهایی رو برای من داشته باشه. مثلا پیامد میتونه انجام یه عملکرد و رفتاری باشه که خوب نیست، رفتاری باشه که بعداً پشیمون میشم. خیلی وقتا این اتفاق افتاده دیگه، مثلا کاری کردیم، حرفی زدیم، بعداً پشیمون شدیم و اگر بشناسیمش میتونیم جلوشو بگیریم و این کار دیگه انجام ندیم. یه نکته مهم بهت میگم، بچه‌هایی که با من کار میکنن این جمله رو حفظن، تو هم یادش بگیر. با خودت باید همیشه تکرار کنی: من صاحب ذهنمم، ذهنم صاحب من نیست. حقیقت امر اینه. درسته ذهن ما خیلی قویه، اما قرار نیست صاحب من باشه، که منم که بهش دستور میدم. اگر اون داره خود مختار عمل میکنه، به خاطر اینه که دستورات من کمه یا نادرسته، که اون واسه خودش یه چیزی تشخیص میده و یه چیزی صلاح میدونه و انجام میده. دومین گام این بود که ببینیم این باور نادرستی که داریم چه احساس منفی رو داره تو ما ایجاد میکنه و چه پیامدهایی رو برای من داره. یکی از چیزایی که میخوام بهت یاد بدم تا این باورها رو شناسایی کنی برمیگرده به یه گروه از کلمات. بهشون میگیم کلمات اجباری. یعنی چی؟ کلماتی مثل باید، حتما، همیشه و کلماتی از این دست مثل هرگز، کلماتی که تو خودشون بار قطعیت دارن. ببین، وقتی من بهت میگم باید این کار رو انجام بدی، تو راهی برای نفس کشیدن نداری، مجبوری که انجامش بدی. وقتی من میگم همیشه اتفاقای بد برای من میفته، یا میگم هرگز حق نداری فلان کار رو انجام بدی، یعنی اگر یه بارم انجام بدی خیلی اتفاق بدی میفته. وجود این کلمه ها توی محاوره ما، توی دیالوگ کردن ما، توی زندگی روزمرمون، توی افکارمون، توی باورامون، نشانی از باورهای غیر منطقیه. میدونی چرا؟ چون تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که پر از اتفاقات غیر قابل پیشبینیه، دنیایی که عدم قطعیت توش موج میزنه، اما حرفایی که ما میزنیم نشان از قطعیت داره. تلاش ما میشه این مدلی که تو دنیای پر از عدم قطعیت ها و ابهام تلاش میکنیم که زندگی خودمون رو قطعی نگه داریم، و این تلاش ما رو تحت فشار قرار میده و نمیذاره که ما خوب زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم، و بخش زیادی از این فشارهای روانی که به ما میاد بر اثر همین موضوع، باورهای قطعی. مثلا ممکنه باوری داشته باشی و این جمله رو به خودت بگی که من همیشه باید برنده باشم و من به شخصه به بازیکنام اجازه نمیدم که این فکر رو داشته باشم. چون وقتی میگی من همیشه باید برنده باشم، یعنی حق ندارم یه بار ببازم، و با این مدل بری توی بازی، به محض اینکه روند بازی جوری باشه که یکی دو تا گام به باخت نزدیک بشی، روانت به هم میریزه و اینجا میدونی چه اتفاق بدی میفته؟ اون کارهایی که بلدی رو هم نمیتونی انجام بدی، کارهای عادی، کارهایی که اصلا سختم نیست. یعنی چی؟ یعنی دیگه خودت نیستی. من میگم فکری که باعث میشه تو خود عادیت رو نتونی نمایش بدی فکر بدیه، فکریه که من تلاش میکنم تو نداشته باید. به جای من همیشه باید برنده باشم چی بگم پس؟ میگیم بهتره که من اکثر اوقات برنده باشم. جمله واقعی بر اساس استانداردهای جهانی که تو ورزش حرفه‌ای دنیا قابل اجراست، نه یک حرف غیر منطقی توهمی بی‌پایه و اساس. درست؟ بسیار خوب. پس ببینیم باور میشه نادرست و غیر منطقی. فکر کن ببین دیگه چه باورهای این مدلی داری و چقدر از این جنس جمله‌ها به خودت میگی. فعلا واسه این که یه ذره فشار روانیشون رو کم کنی، یه مقدار بار روانی حاصل از این جمله ها رو بیاری پایین، به جای همیشه، حتما، به جای کلماتی که نشان از قطعیت دارن، کلماتی رو میاری که یه مقدار سبک‌ترن. مثلا به جای همیشه میگی اکثر اوقات، به جای من باید فلان کار رو بکنم میگی من بهتره که فلان کار رو انجام بدم. همین تغییر توی ادبیاتت باعث میشه که خیلی چیزا عوض بشه. همین یه دونه رو ببین، از کل صحبت‌های من، این همه اپیزود، این همه دقیقه صحبت کردن، این همه کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی مختلفی که من برگزار میکنم، این یه دونه رو، همین یه دونه رو انجام بده، معجزه‌شو می‌بینی. مگه نمی‌خوای ورزشکار حرفه‌ای بشی؟ مگه نمی‌خوای قهرمان باشی؟ کاری که میگم انجام بده، نتیجه‌شو می‌بینی، و اون وقت به دقت خودت ایمان میاری. به جای اینکه بگی من باید همیشه برنده باشم، میگی من بهتره که اکثر اوقات برنده باشم. جمله دومی که من الان دارم بهت میگم جمله مثبتیه، جمله واقعیه و بازی تو رو میسازه و از فروپاشی روانی در دقایق حساس مسابقه که عقبی و نشانه های باخت داره خودش رو نشون میده جلوگیری میکنه. نمیذاره که تو تحت فشار عملکرد عادی خودت رو فراموش کنی. اوکی؟ بسیار خوب. ما خیلی از این باورها و افکار داریم. اگر زمان اجازه بده و فرصتی فراهم بشه حتما سعی میکنم تعداد بیشترشون رو مرور کنیم و یاد بگیریم و برای تغییرشون راه و روشش رو بهت یاد بدم. دومین موردی که با هم صحبت کردیم دربارش چی بود؟ اولی بود تشخیص باورهای نادرست و غیر منطقی، دومیش تغییر تفکره. یعنی باید سعی کنی باورهای منفی رو با باورهای منطقی و مثبت تغییرش بدی. همون مثالی که بهت گفتم، به جای اون این رو میگیم، نه صرفاً یه گفتن ساده، بلکه یک باور نهادینه شده میشه. یعنی تلاش میکنیم برای اینکه اون باور جدیده که خوب و سازنده است رو نهادینه کنیم. جمله هایی که طی چند دقیقه اخیر بهت گفتم اونقدر مهم و حیاتی و کلیدیه که ازت میخوام 10 مرتبه گوش کنی. این جمله ها، این مدلی که ما داریم با هم دربارش صحبت میکنیم که من بارها گفتم REBT، مدلیه که همین حالا اسطوره ورزشی تو، الگوی ورزشی تو داره ازش استفاده میکنه و داره نتیجهش رو میبینه. روانشناسی ورزشی توی دنیا داره همین کار رو انجام میده دیگه، داره همین کاری رو انجام میده که الان من دارم برات توضیح میدم. پس چندینو چند بار گوش کن، کاری که میگم رو انجام بده و از نتایجی که به دست میاری لذت ببر. تغییر تفکر اونجای اتفاق میفته که اول من بشناسم و بعد شروع کنم به جایگزین سازی. این مدل فکر کردن اگه یادش بگیری تا آخر عمر، چه تو زندگی ورزشیت چه تو زندگی عادیت، کمکت میکنه، خیلی لازمت میشه. پس بهتره که به شکست به عنوان یه فرصت واسه یادگیری نگاه کنی، جایی که قراره اصل ماجرای بهبود در روند عملکرد ورزشی تو اتفاق بیفته. شاید کلمه تفکر منطقی رو من خیلی میگم. تفکر منطقی چی میگه؟ تکستی که میگم دقت کن، ببین چقدر با ساختار ذهنی تو سازگاره. تفکر منطقی میگه همه ی آدم ها اشتباه میکنن و من هم تو ورزش مثل هر ورزشکار دیگه‌ای ممکنه اشتباه کنم و این اصلا ایرادی نداره، اما تلاش میکنم که بهتر عمل کنم تا در آینده از تکرار اشتباهات جلوگیری کنم و بتونم تو شرایط حساس خوب عمل کنم. همین تمرینات و اشتباهات هستن که منو میسازن. تک به تک این جمله ها و کلماتی که گفتم استاندارد. استاندارد نه به این معنی که من دارم میگم درسته، نه. استاندارد به این معنا که داشتن این جمله ها تو ذهن باعث میشه وقتی تو زمین مسابقه عقب میافتی، به جای اینکه استرس بگیری و مهر تاییدی بزنی به شکست خوردنی که هنوز اتفاق نیفتاده، مسلط باشی روی خودت، استرس پررنگ نشه، ولو اینکه بتونی بازی رو برگردونی. تو بازی‌های ساده که حریفت خیلی ضعیفه مشکلی نداری. حرفایی که من دارم میزنم میدونی واسه کجاست؟ واسه بازی حساس و نزدیک نیمه نهایی و فیناله، جایی که حریفت کم از تو نداره. خیلی خوبه، اونم مثل تو عالی بوده که رسیده نیمه نهایی. دست و پا بسته میخوای ببازی بهش یا شانسی برنده بشیم؟ آخرش هم اگه باختیم بگیم چیزی از ارزشمون کم نمیشه، یا من تلاش خودمو کردم، یا از این حرفا. 1% فکر نمی‌کنی به این که شاید میتونستی بازی رو برگردونی اگه استرست بیشتر نمیشد؟ شاید میتونستی امتیاز رو کامل بگیری و حریفو از برد به باخت برسونی اگه نگران فشارهای روانی نمیشدی، اگه خودت رو نمیباختی، اگر کارهای عادی، مهارت‌هایی که بلدی رو خوب اجرا می‌کردی. خیلی سخته، خیلی حس بدیه وقتی تو مسابقه کاریو بلدی اما یهو میبینی که غفل شدی و نمیتونی انجامش بدی. خیلی حس بدیه. و صحبتایی که من دارم برات انجام میدم و چیزایی که من بهت میگم دقیقا برای همین زمانه، اون بارهای حساس، تایمی که میتونی بازی رو برگردونی، اما خیلی اوقات این اتفاق نمیفته. این تکست کوتاه به ما یادآوری میکنه که شکست طبیعیه. شکست اتفاق بدیه، اما وحشتناک نیست. چطور فکر کردن من درباره اون؟ کاریه که من باید انجام بدم. دست و پا بسته نباشم جلو. فاکتور سوم پذیرش واقعیت بود. تو باید واقعیت رو بپذیری. ببین، زمانی که شکست اتفاق افتاد به شکست خوردن اعتراف میکنیم. یعنی تو بازی با این مدلی که من دارم بهت میگم، توی بازی حتی در پایانی ترین لحظات بازی خودت رو بازنده نمیدونی، ولو اینکه داری کار میکنی روی خودت با تفکرت که فشار بیش از حد بهت نیاد و بهترین عملکرد خودت رو حتی تا لحظات پایانی داشته باشی. اما با همه این اوصاف زمانی که باختیم اعتراف میکنیم من باختم، ایراداتی بود، اشتباهاتی بود، من بازی رو واگذار کردم. اما عموما چه کاری انجام میدیم؟ عموما بازیکنهای ما میان چه کار میکنن؟ توی زمین مسابقه وقتی یه ذره عقب میافتن و 4 تا پالس منفی در رابطه با باختن میبینن، خودشونو میبازن و خودشونو میذارن ببره باختن. دیگه بازی تموم شد. حالا وقتی بازی تموم میشه 1001 دلیل میاره که من بازنده نبودم و عملاً عکس چیزی که من دارم میگم. به جای اینکه تو بازی نبازه و بعد بازی باختش رو بپذیره، میاد تو بازی باختش رو میپذیره، بعد بازی انکار میکنه. این اون چیزیه که یه بازیکن مربی حرفه‌ای رو از یه بازیکن و مربی مبتدی متمایز میکنه. فکر درست در زمان درست. بازی کردن تو بالاترین کیفیت ممکن تا زمان مسابقه، اعتراف به باخت بعد از وقوع باخت. و نکته مهم، باخت ها لول بندی دارن. به هر باختی به اندازه خودش اهمیت میدیم. یه باخت کوچیک، ناراحتی کوچیک. یه باخت بزرگ، ناراحتی بزرگتر. هیچ کدومشون هم به وحشتناک سازی و فاجعه سازی نمیرسه. که حالا اگه فرصت بشه تو اپیزودهای بعدی در رابطه با فاجعه سازی با هم صحبت میکنیم، چون خیلی مسئله مهمیه که بتونیم جلوش رو بگیریم و تغییر درش ایجاد کنیم. ببین دوست من، این که تو درباره شکست چطور فکر میکنی مهمه، و این نکته مهمتره که تو میتونی با مدیریت شکست ها، با تفکر منطقی، بنیان شکست مخرب رو شکست بدی. این تفکر و نگرش منطقی بهت کمک میکنه تو مسیر چشماندازها و اهداف ورزشیت با کیفیت تر و قوی تر حرکت کنی. امیدوارم نکاتی که توی این اپیزود بهت گفتم برات مفید باشه و بتونی ازشون استفاده کنی. من اینجام تا بهت کمک کنم تو بتونی به قله رشته ورزشی خودت تو دنیا برسی. دستاورد دور از ذهنی نیست. من بارها گفتم، بازم میگم، تو به عنوان یه ورزشکار تنها اهرامی که در اختیار داری برای رسیدن به قهرمانی تمرینه، نه مسابقه. مسابقه یه امتحانه، اما تو برای اینکه بتونی توی امتحان موفق و سربلند بیرون بیای، نمیتونی تو امتحان یاد بگیری، که توی تمرین ها، توی هومورک ها میتونی یاد بگیری، میتونی بسازی. تو امتحان جای یاد گرفتن نیست، امتحان فقط تجربه است که اونم مهمه در جایگاه خودش. اما زمانی که من بلدم، از اپیزود بعد میریم سراغ موضوع جدیدمون. محور صحبتامون یه مقدار پیچیده تر میشه و میخوایم در رابطه با تفکر منطقی بیشتر با هم صحبت کنیم. تفکر منطقی توی تمرین و مسابقات، توی زندگی حرفه‌ای یه ورزشکار. تو پایان این 3 جلسه‌ای که در رابطه با شکست با هم صحبت کردیم، میخوام بهت بگم شکست چیز خوبی نیست. شکست تلخه. شکست ناراحتت میکنه، من رو هم ناراحت میکنه. اما آیا میتونیم ازش فرار کنیم؟ آیا میتونیم نادیدش بگیریم؟ میتونیم از بین ببریمش؟ بیا بپذیریم، بیا بپذیریم که نمیتونیم کاری باهاش بکنیم، فقط میتونیم ازش استفاده کنیم. اگه باهوش باشیم، اگه حواسمون جمع باشه، اگه هوشمندانه عمل کنیم، میتونیم ازش یاد بگیریم خیلی چیزا رو. و میدونم یه روزی تو میرسی به جایگاهی که به بقیه ورزشکارای جوان میای میگی که بچه‌ها از شکستاتون استفاده کنین. از شکستاتون نترسین، شکستا دشمن ما نیستن و من عاشق اون روزم. میدونم میسازی، خیلی هم خوب میسازی، چون حضورت اینجا، اونم توی این جامعه که روانشناسی ورزشی و حتی روانشناسی عادی هنوز جایگاه بزرگی نداره، نشون میده که تو ذهنیت خاصی داری، نشون میده که درک میکنی ورزش حرفه‌ای رو، و این خودش به من ثابت میکنه که تو آینده بی نهایت روشنی داری. در پایان اگه هر گونه نظری داری، من منتظر نظرت هستم. اگر پیشنهادی برای بهتر شدن مسیر داری، حتما بهم بگو. و از همه مهمتر، اونایی که منو میشناسن میدونن من عاشق انتقادها هستم. انتقاداست که من رو میسازه. ازت میخوام هر انتقادی که به ذهنت میرسه رو توی کامنت ها به هم بگی تا من بتونم بهتر بشم. و ازت میخوام تو هم یه ذره این ذهنیت ها رو واسه خودت بسازی که انتقادا میتونه به همون کمک کنه تا بهتر بشیم. قبول داری که؟ مرسی که این اپیزود رو هم تا انتها همراه من بودی. روزهای زیبایی رو برات آرزو میکنم. امیدوارم که لحظات فوق العاده قشنگی رو در ادامه امروز پیش رو داشته باشی. بدرود.
شما صدای دکتر شایق رو شنیدید، کسی که خودش رو پلی میدونه بین علم ورزش و روانشناسی، کسی که قراره تا انتهای مسیر ستاره شدن همراه شما باشه.